شکر لودین صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید آنها بحث‌ها را روی مسائل جدی متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در مذاکرات شده. صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران صحبت کردند. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگو شک و تردید را در مورد اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تاکید کرده. صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور دادن نخواهد شد. مشروع خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگو شک و تردیدها را درباره اراده طالبان به صلح در افغانستان ایجاد میکند. نادر نادری دیشب در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت:
حال میبینیم که پیشرفت در مسائل اصلی وجود ندارد و شک پیدا میشود که آیا واقعا آن طرف به جنگ اراده دارد و یا به صلح.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان باری دیگر روی ختم خشونت ها در افغانستان تأکید کرده است. به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در بحث ملی جوانان تحت عنوان اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری گفت آرزوی بنیادی ختم خشونت 40 ساله در کشور است و افزود صلح آرزو نیست بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشه راه وجود دارد. در این بحث شماری از نمایندگان جوانان خواستهایشان را در مورد صلح، برقراری آتش بس، ایجاد فرصتهای بیشتر برای جوانان و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صدارتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت این محموله شامل 30 تن سبزیجات از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان با عبور از شیرخان بندر در ولایت کندز به تاجیکستان انتقال یافته. در اعلامیه آمده که بندر غلامخان ولایت خوست و تازگی برای اموال تجارتی و ترانزیتی باز شده. وزارت صنعت و تجارت از گشایش این بندر استقبال کرده، گفته بندر غلامخان در کنار بندر تورخم از جمله بنادر است که باعث افزایش داد و ستد کالاهای تجارتی بین دو کشور می شود. تیم ملی کرکت زیمبابوه برای آمادگی در برابر افغانستان در ابوظبی کمپ تمریناتی را ایجاد کرده. یک وبسایت خبری زیمبابوه دیروز گزارش داد که اعضای تیم ملی آن کشور بعد از رسیدن به امارات متحده عرب تست کرونا شدند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در دو بازی تست و سه بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور دادن نخواهد شد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه در سخنرانیش به حدود 20 هزار تن از هوادارانش در میدان جمهوریت شهر هیریوان پایتخت ارمنستان گفت:
برخی مردم می خواهند اردو را به پروسه های ضد قانون اساسی بکشند. این تلاش برای کودتا است، اما مردم اجازه کودتای نظامی در ارمنستان را نمی دهند.
آقای پاشینیان از عساکر خواست وظایفشان را انجام دهند و از کشور دفاع کنند. قبل از این یک گروه از مقامات ارشد اردوی ارمنستان در یک نامه خواستار استعفای پاشینیان شده بودند. الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف روسیه از زندان بدنام متروفسکای تیشینا به مسکو منتقل شده. این خبر را وادیم کوبزوف وکیل مدافع نوالنی روز پنجشنبه در حساب تویترش اعلام کرده اما جزئیات را ارائه نکرده است. نوالنی 44 ساله منتقد کرملین 19 ماه جنوری پس از آن به این زندان انتقال داده شد که یک قاضی حکم کرد که او برای 30 روز در توقیف نگه داشته شود. آقای نوالنی در ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد و بعد از مسموم شدن برای تداوی به جرمنی انتقال یافته بود. نوالنی در قضیه مسموم شدنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را دخیل می‌داند، چیزی که کرملین آن را رد کرده. یک محکمه روسیه در اوایل ماه فوریه نوالنی را در ارتباط به قضیه اختلاس به 3.5 سال حبس تاریخی محکوم کرده بود. به اساس یک خبر دیگر از روسیه، مقامات روسی میگویند تحقیقات در مورد شماری از محافظان یک زندان در سایبیریا آغاز شده. اداره خدمات جزایی فدرال روسیه بعد از آن از آغاز این تحقیق خبر داده که از شکنجه شدید زندانیان گزارش داده شده. این اداره روز پنجشنبه گفت که تحقیقات در مورد 10 تن از زندانیان نیز آغاز شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین آن 1. هرات احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین آن منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین آن منفی 3. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین آن 5. و جلال آباد بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 13.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید هیئت طالبان باعث تأخیر در گفتگوهای بین افغان ها شدند.
متاسفانه اگه تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسه پوری اگه تلوار زن سره ندیر اولی.
با آغاز پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان خواست مردم چیست؟
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسین نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی موافقتنامه هسته‌ای با ایران صحبت کردند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
خریداری مادر ما کسی که از کابل به جای دورگینه به از اونجا به خریداری میکنه کمتون، اما از بامیان از اینجا به مردم سال چیز ندارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. نادر نادری یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید آنها بحث ها را روی مسائل جدی در گفتگوهای دوحه متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در این مذاکرات شده است. آقای نادری شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت آتش بس در اولویت بحث های آنها قرار دارد. در این حال یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که آنها انتظار دارند بحث های جدی در گفتگوهای جاری در شهر دوحه صورت بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید عجله ای که اعضای این هیئت در زمینه پیشبرد مذاکرات دارند در تیم هیئت مقابل دیده نمی شود. نادر نادری این سخن را در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان دیشب گفت. او هیئت مذاکراتی طالبان را به تأخیر در گفتگوهای دوحه متهم کرد. آقای نادری افسود.
هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان از دیر زمان از مقدمه بیرون شده است. اولویت ما این است که جنگ متوقف شود، اما متاسفانه عجله را که ما داریم جانب مقابل هنوز ندارد. امیدواریم که پس از این مجالس معنادار باشد.
وی همچنان گفت که طالبان خواستار رهایی زندانیان دیگری این گروه از بند حکومت افغانستان هستند. این خواست طالبان در حال است که به گفته آقای نادری رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان جنگ را توقف نداد. مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات پس از وقفه نزدیک به 3 هفته در اوایل ماه جنوری دوباره آغاز شد، اما گفتگوها میان دو هیئت بطی و آهسته بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تأخیر و وقفه در گفتگوها یک موضوع عادی است. با دنبال آغاز دور دوم گفتگوها، یک هیئت طالبان به ایران و یک هیئت دیگر این گروه به روسیه سفر کرد. حکومت افغانستان از این اقدام طالبان انتقاد کرد و این گروه را به بی‌میلی و عدم جدیت در مذاکرات صلح متهم کرد. پیش از سرگیری گفتگوها، یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و پاکستان سفر کرده بود. آقای نادری با اشاره به سفرهای منطقه‌ای هیئت‌های طالبان گفت:
قربند اتهام است.
بالایشان اتهام است که آنها با پاکستان و دیگر جاها رفته بودند. ویدیوهایی که نشر شده، مجالسی که برگزار شده، شفافیت وجود ندارد که چه بحث‌هایی در این مجالس صورت گرفته. اتهام‌ها وجود دارد و آنها باید وضاحت بدهند.
نشست شام روز دوشنبه میان رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان سبب ایجاد امیدواری در زمینه ادامه گفتگوها شده است. فوزیه کوفی، یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، میگوید انتظار دارند که بحث‌های جدی در مذاکرات روان صورت گیرد.
در روزهای آینده در مورد تدوین آجندا و ای که کدام موارد اول باید صحبت شود بسا متمرکز خواهد بود. ما متعهد و مصمم هستیم که بسا جدی باشه و از موارد آغاز شود که روی زندگی مردم تأثیر داره. بحث امنیت و آتش بس مهمترین بحث است که در اولویت پیشنهاد هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده.
با وجود درخواست‌های مکرر در خصوص برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز به آن پاسخ مثبت ندادند. این گروه قبلا گفته بود که در این باره در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. در این حال محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، درباره روند صلح کشور با مقام‌های روسیه در مسکو بحث کرده است. درباره این روند در دیدار میان محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان و مقام‌های آن کشور در اسلام آباد نیز گفتگو شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از جمله 500 هزار دوز واکسین کرونا که توسط هند کمک شده، 10 هزار دوز آن به مقام‌های بلندپایه دولتی اختصاص داده شده. این در حال است که به اساس تصمیم این وزارت قرار بود در مرحله نخست پرسنل صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسین شوند. با این حال شمار خواهان تطبیق عادلانه واکسین کرونا در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان در تلاش دستیابی به واکسن کرونا برای پاک ساختن این ویروس از کشورشان هستند، افغانستان نیز از این روند بی بهره نمانده است. روند تطبیق 500 هزار دوز واکسن کمک شده از سوی کشور هندوستان درست در یک سالگی این ویروس در کشور آغاز شده. بر اساس تصمیم وزارت صحت عامه، در مرحله نخست کادر صحی، نیروهای نظامی و خبرنگاران این واکسن را دریافت می کنند. اما اکنون این وزارت می گوید مقام های دولتی نیز شامل این کتگوری هستند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت از اختصاص 10,000 دوز واکسین به مقام‌های بلند رتبه دولتی خبر می‌دهد.
ما یک مقدار واکسین بسیار محدودی برای مقامات بلند رتبه تخصیص دادیم ذاتاً و این واکسین بر اونا تطبیق میشه. حدود 10,000 دوز واکسین به اونا تطبیق خواهد شد. یعنی ضرورت نیست که کسی بیاید بالای وزارت فشار وارد بکنه.
با این حال برخی شهروندان کشور از سکتور صحت میخواهند تا اجازه ندهند روند تطبیق واکسین کرونا آلوده به فساد شده و با سرنوشت افرادی که نیازمند این ویروس هستند بازی شود. امیر محمد نگبین، باشنده کابل:
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسین نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه. اول باید به مردم عام و کسایی که به این مرض مبتلا بود اول اینا باید واکسین شوند و بعدن به اشخاص دیگر.
یگان عظیمی، باشنده هرات، میگوید این واکسین باید به گونه عادلانه و شفاف برای تمام افراد جامعه تطبیق شود.
برای تطبیق واکسین کرونا ما خواهان ازی هستیم که واکسین کرونا به صورت عادلانه و کاملا شفاف برای تمام اقشار افغانستان توزیع بشه.
وزارت صحت عامه در پاسخ به این نگرانی‌های شماری از مردم میگوید قرار است در مرحله نخست از 500 دوز واکسین 110,000 دوز برای کارمندان صحی، 120,000 دوز برای نیروهای امنیتی و متبقی برای خبرنگاران تطبیق شود. این وزارت از نظارت جدی بر روند تطبیق این واکسین میگوید و تاکید دارد که این روند شفاف خواهد بود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه قرار است برای 60% نفوذ کشور واکسین تهیه شود و در مرحله های بعدی مردم عام نیز از این واکسین مستفید خواهند شد. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 مهود 1398 در ولایت هرات ثبت شد و از آن زمان تا کنون 55,696 تن به این ویروس مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های جهان مرور کرده.
روزنامه دی نشنل در یک عنوان خود می نویسد در حالی که امریکا در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان غور می کند، این کشور در تاریک ترین وضعیت خود از 20 سال گذشته به این سو قرار دارد. این روزنامه انگلیسی زبان که از امارات نشر می شود در ادامه می نویسد که قتلها و انفجارات هدفمند تقریبا روزانه در کابل رخ می دهد و در حالی که گفتگوی صلح میان دولت و طالبان در قطر بعد از یک توقف روز دوشنبه گذشته از سر گرفته شد، جنگ در ولایت ها نیز جریان دارد. روزنامه می افزاید که با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می، این سوال مطرح می شود که وضعیت نیروهای افغان که به حمایت آمریکا سخت متکی اند چگونه خواهد شد. روزنامه از قول شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می نویسد که در اشاره به حملات اخیر و بی‌اطمینانی نسبت به آینده گفته است این تاریک ترین لحظه بعد از سال 2001 می باشد. دی نشنل می نویسد هنوز درباره خروج نیروهای آمریکایی تصمیم گرفته نشده، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغان اگرچه برای دراز مدت کافی تجهیز و تمویل نشدند، در آرامی آینده کشور خود نقشه قاطعانه خواهند داشت. روزنامه از قبل شاه محمود میاخیل، معاون اول و سرپرست وزارت دفاع افغانستان، می نویسد که آمادگی برای موسم آینده جنگ با افزایش عملیات نیروهای خاص گرفته شده است. او گفته است که هیچ منطقه کشور سقوط نخواهد کرد. در حالی که روزنامه دی نشنل به اوضاع امنیتی افغانستان پرداخته، وبسایت مشهور زیمبابوین که مطالب هفته‌نامه‌های این کشور را نشر می‌کند، می‌نویسد که تیم کرکت زیمبابوی برای مسابقات ماه آینده خود در برابر تیم افغانستان، اردوگاه تمریناتی خود را در ابوظبی برگزار کرده است. بعد از آزمایش کرونا دیده شد که هیچ یکی از بازیکنان تیم زیمبابوی به ویروس کرونا مبتلا نیست. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه ضمن این مسابقات 2 بازی تست و 3 بازی 20 اووره دارند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، هم روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تیم ملی برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. نشریه می نویسد که در آغاز تصمیم گرفته شده بود که این سلسله مسابقات در جنوری گذشته در سلطنت عمان دایر شود، اما کرکت بورد افغانستان در ماه فوریه تایید کرد که مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می شود. اولین بازی تست قرار است به تاریخ 2 مارچ یا روز سه‌شنبه آینده برگزار شود. نشریه کرک ترکر می نویسد که راشد خان، ستاره کرکت افغانستان که انگشت وی هنگام بازی در سوپر لیگ پاکستان زخمی شد، قرار است در اولین بازی تست در برابر زیمبابوه اشتراک نکند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می گوید که روی قانون امنیت سایبری کار ادامه دارد. معصومه خاوری وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای تکمیل این قانون برخی از سروی‌های فنی انجام داده شده تا جلوه حملات سایبری در افغانستان گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم افغانستان افزون بر تهدیدهای امنیتی با تهدیدهای سایبری نیز روبرواند، هرچند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از آماده سازی قانون سایبری خبر می‌دهد، اما اینکه چه زمانی این قانون تکمیل خواهد شد تا هنوز روشن نیست. معصومه خاوری وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که برای آماده سازی قانون سایبری برخی از سروه‌ها و کارهای بنیادی را انجام دادند تا جلو حمله به این بخش گرفته شود.
سروی تکنیکی برای انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردید است.
خانم خاوری پیش از این گفته بود که با تصویب قانون سایبری فعالیت‌ها شکل قانونی را گرفته و زمینه برای امکانات جهانی تکنولوژی و معلومات مانند محافظت از زیرساخت‌های ملی، محافظت از محرمانه بودن اطلاعات دیجیتال عمومی و خصوصی و امنیت هوایی و امنیت سایبری فراهم می‌شود. امنیت سایبری به معنی محافظت از معلومات شخصی، معلومات محرمانه اداری و یک کشور می‌باشد. اگر امنیت سایبری یک اداره و یا شخص قوی باشد، می تواند پس از به میان آمدن مشکل های فنی معلومات از دست رفتش را دوباره به دست آورد و همچنین جلو حمله های سایبری نیست به گونه آسان گرفته می شود. در همین حال مصطفی نایر آگاه امور فناوری می گوید که حکومت افغانستان در کنار امنیت جانی باید به امنیت معلومات محرمانه مردم نیست توجه کند.
کارهای بسیار زیادی در این بخش تا هنوز نشده، چون توجه اکثر مثلا کسایی در مقامات بلند حکومتی هستن در طرف امنیت جان مردم امنیت مالی و اینا در طرف کار شده، اما طرف ایت وقت سایبر سیکیوریتی و انفرمیشن سیکیوریتی و اینا در پریوریتی خاص نبوده که یک اولویت خاص داشته باشه.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت این را هم گفتند که 6000 کیلومتر شبکه فایبر نوری در افغانستان گسترش یافته که 5500 آن مربوط به دولت است و 150 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است. بر بنیاد معلومات آنان اکنون 26 ولایت با فایبر نوری وصل است و تنها 9 ولایت به دلیل مشکل‌های امنیتی تا هنوز به این شبکه وصل نشده است.
9 8 7. انتظار کننده با استفاده است.
می داشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارا.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
بحث ها بین صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت های بزرگ جهان با ایران متمرکز بوده. آنها دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را در ماه می سال 2018 میلادی از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بیرون کرد و تحریم های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد. اما اینک اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تمایل دارد که واشنگتن به این توافقنامه برگردد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر زمان بحرین و اسرائیل در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران بحث کردند. از مکالمه تلفنی میان آنها اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین خبر داده است. این در حال است که به اساس گزارش اداره ایالات متحده تلاش میکند تا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را احیا کند. سلمان بن حمد حال خلیفه ولیعهد و صدر اعظم بحرین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره اهمیت اشتراک کشورهای منطقه در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران در راستای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نزدیک به 3 سال پیش واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. در آن زمان خروج واشنگتن از این موافقتنامه با استقبال کشورهای خلیج و اسرائیل روبرو شده بود. کشورهای خلیج همراه با اسرائیل در مذاکرات قبلی هسته‌ای شامل نبودند و در مورد اهداف ایران شک و تردید دارند. آنها گفته بودند که تنها در صورت محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمول برنامه راکتی و پشتیبانیش از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان در شرق میانه از معامله حمایت خواهند کرد. یک دلیل عمده‌ای که ترامپ از موافقتنامه بیرون شد نیز همین بود. او گفته بود که به این مسائل در موافقتنامه هسته‌ای ایران پرداختن نشده است. ولیعهد و صدر اعظم بحرین در مکالمه تلفنی روز پنجشنبه خواسته است که در هر مذاکره هسته‌ای با ایران موضوعات گسترده‌تر شامل ساخته شود. او در این باره جزئیات نداده است. صدر اعظم های بحرین و اسرائیل درباره سرمایه گذاری مشترک در بخش‌های صحی و همکاری در عرصه‌های دیگر نیز گفتگو کردند. اسرائیل در ماه سپتامبر پارسال توافقنامه‌هایی را در مورد ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات متحده عرب امضا کرد. با گزارش اسوسییتد پرس این توافقنامه‌ها بازتاب دهنده شرق میانه ای است که در آن نگرانی‌های مشترک درباره ایران و فرصت‌های تجاری مسئله فلسطین را تحت شعاع قرار داده است.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها